أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حدید را مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد خدمت عزیزان آیه 22 در ادامه مباحث این سوره مبارکه. سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی بعد از آن که آسیب‌های حیات دنیا و زندگی دنیا، مراحل مختلف طبیعی زندگی دنیا و در حال گذار به سرعت بودن این حیات را متذکر کرد، آنگاه فرمود سابقوا الی مغفرت من ربکم، بدانید که فرصت ها بسیار اندک، بنابراین این که تکیه کنید به این که و تصور کنید که فرصت دارید و در زمانهای بعدی می توانید حظ خودتون رو بگیرید و کارتون پیش ببرید اشتباه است. در اولین زمان ممکن هر کار خیری رو انجام بدهید و به سوی مغفرت خداوند بشتابید. اشاره کردیم که شتاب به سوی مغفرت خداوند یعنی به اسباب مغفرت نزدیک شدن. چهار نکته عمده رو از مجموعه مباحث هم به عنوان اسباب مغفرت یاد کردیم. رجوع الالله و توبه عجیب موجب غفران الهی می شود. محبت خدا و رسول عامل غفران و مغفرت الهی است که یغفر لکم به دنبال اون می آید. عمل صالح و شایسته چنین چیزی رو برای انسان ایجاد می کند و اشاره شد تقوای الهی مسلم عامل جلب غفران برای اهل تقواست. به اینجا که رسید و بحث گفته شد و پایان اون جنتی که عرض اون فراتر یا مانند عرض آسمان ها و زمین است، یعنی وسعت اون و پهنای اون، به این آیه 22 رسیدیم. ما اصاب من مصیبت، یه تکمزرابی رو پایان عرایز دیشب عرض کردم. خب یه چنین بشارت و وعده مهمی از سوی خداوند آمد، جنتی که کارز سماع بالعرض در بعض از آیات عرض به خدمتون گستردگی بیشتر رو خداوند مطرح میکند، چنین جایگاه بلندی رو و رتبه بالایی رو احراز کردن قطعا می دانیم دشواری های خودش رو دارد و به سادگی نمیشه. اینو در اصطلاحات مدیریتی مدلی داریم که هر مقدار هدف بالاتر و چالشی تر باشد توان فزونتری می طلبد. اصلا نمودار داره این در مباحث مدیریتی. بنابراین اگر کسی به سوی جنتی می رود کارز سماع و الارض، طبعا باید آماده بسیاری از مسائل و دشواری های راه باشد. لذا فرمود ما اصاب من مصیبت فلارض ولا فی انفسکم. دقت بفرمایید این آیه از آیات مهم کلامی و اعتقادی است و به نوعی شاید تعارضاتی هم بین این آیه و بعض از آیات دیده میشه که انشاءالله من سعی میکنم در این نوبت این کاملا آشکار شود. فرمود ما اصابه، اصابه به معنای رسیدن، الان در ذهن مبارک دوستان ما اصاب من مصیبتن، کلمه مصیبت رو که میشنوید نوعا ذهنتون به گرفتاری ها میره، عجب مصیبتی بود گرفتار شدیم. نوعا این چنین است. البته ممکن است در اصطلاحات اینطور باشد، اما کلمه اصاب از ماده اصاب سهم یعنی تیر را به هدف زدن می آید. خیر و شر درش نیفتاده، هرچند در نزد مردم بیشتر به دشواری ها و ابتلاعات مصیبت گفته می شود، اما در قرآن هر دو شو داریم عرض می کنم. ما اصاب من مصیبت، هر مصیبتی که بر با همون معنایی که در ذهن شماست، یعنی همون دشواری ها و سختی ها، هر مصیبتی که ما اصاب، در اصل دقت کنید، ما اصابکم مفعول به دلیل وضوح حذف شده، یعنی هر مصیبتی که به شما میرسد، فل ارض، ممکن این مصیبت فل ارض باشد، نه ولا فی انفسکم، بلکه در جانهای شما باشد. مصیبت در ارض چیست؟ ما اصاب من مصیبت فل ارض ولا فی انفسکم. آنچه که به عنوان مصائب در عرض مطرح می شود، من ابتداعا سریع تر میگم، بعد اون جنبندی ها جدی تر میشه. مصائبی که در زمین ممکنه برای ما پیش بیاد، ممکنه تعبیر جدی که از اون داریم ابتلاعات طبیعی باشد، یعنی حوادثی که خداوند در کره زمین ایجاد می کند، سیل، زلزله، طوفان ها، ابتلاعات زمینی این چنینی که یه شدت ها و یه مصائبی رو به ظاهر برای انسان ها ایجاد می کند. اینها در زمینه، یعنی در مجموعه محیطی که ما در آن زندگی می کنیم. پس می تونید به اصطلاح امروزی بگیم بلایای طبیعی، این اصطلاحی که الان به کار برده می شه. ولا فی انفسکم، و هیچ مصیبتی نیست که در جانهای شما باشد. چه مصیبتی در جان انسان هاست؟ دیگه بالاترین مصیبتی که انسان ها در جان حس می کنند، دیگه باید بگوییم که همان است که عنقریب است، که از ما اثری باقی نیست، دیگه مرگ است دیگه. بالاترین مصیبت برای انسان ها اینه که به مرگ کسی و عزیزی گرفتار می شن، یا اینکه دیگه نوبت خود انسان می رسد و اول صف می رسد دیگه خودش. پس یه مصیبت در نفس، یعنی جان، یعنی جان دادن که در نفس است. دوم، بعد از مرگ چه مصیبتی در وجود و نفس انسان پیش میاد؟ بیماری ها، امراض، این ابتلاعات این چنینی که جان آدمی رو به فشار در می آورد و احساس دشواری و سختی در وجود ما دست می دهد. پس فرمود هیچ مصیبتی نیست در زمین، این مصائب بیرونی یا مصیبت درونی که در وجود شماست، الا فی کتاب، الا آن که این مصیبت در کتاب است. کلمه کتاب همیشه اشاره کردیم از ماده کتب به معنای ثابت کردن و تثبیت کردن چیزی. اگر به کتاب کتاب میگویند، چون مطالبی ثابت شده و مسلم، همین اصطلاحی که ما داریم، یعنی به نوشته کتاب میگیم، چون تا زمانی که ننوشتید شنیدید، بعد از شما سوال میکنن میگید فراموش کردم، اما وقتی نوشتید ما کتبه قره و ما لم یکتب فره، آنی را که نوشتید ثابت میشود، آنی را که ننوشتید از این گوش میآید، گاهی از آن گوش یا از همین گوش میرود، بالاخره اون ثبات خودش رو پیدا نمیکند. لذا به کتابت ثبت ضبط این معنا درش وجود دارد. الا فی کتاب، هر مصیبتی که در زمین و جانتون، در جهان و جان پیش می آید، نیست الا این که در کتاب است. در کدوم کتاب؟ می دونیم اصطلاح کتاب در قرآن در بسیاری از موارد یعنی ثابت‌ترین چیز. ثابت‌ترین چیز از همه مفاهیمی که ما می تونیم تصور کنیم چه مفهومیه؟ که دیگه ثابت، ثابت و مسلم و قطعی است و برو برگرد ندارد و زبان و تغییری هم ندارد، نیست مگر علم الهی، علم خداوند. ثابت ترین چیز در هستی مانند بقیه این صفات خداوند علم الهی است. به همین خاطر به علم خدا شما کتاب مکنون میگویید، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، لا یمسه الا المطهرون. این قرآن در حقیقت در کتاب مکنون بوده، یعنی در علم الهی است، از علم الهی می آید برای شما بشریت و استفاده می کنید. گاهی به علم الهی در قرآن لوح محفوظ گفته میشه. لوح همان است که بر روی اون کتابت میکنن دیگه، محفوظ هم که ثابت و لایتغیر است. پس مراد از این کتاب یعنی علم خدا. دوباره ترجمه کنیم با تمام توضیحات. هیچ مصیبتی در جانتون و در جهان پیش نمی آید الا اینکه در کتاب یعنی در علم الهی نبشته شده است و ثابت است. من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه این زمین بیاد، قبل از اینکه این جان بیاد، قبل از اینکه آفریده بشه اینها، من قبل ان نبرئها، نبرئه برئه در اصل بر و بر به ر همزه به معنای خلق، ایجاد، آفرینش است. از اسماء خداوند چیز از مهمترین نام های الهی هو الله الخالق الباری. میگید باری تعالی، نمیگید حضرت باری تعالی. باری یعنی اونی که می آفرینم. آن نکته زیبایی که تو این آفرینش کلمه باری وجود دارد، وقتی یه چیزی رو می تراشن، یعنی یه چیزی رو تولید می کنن، ایجاد می کنن، اما میناگریش می کنن، خاتمکاریش می کنن، آنچنان زیبا در میارن هنرمندانه، به این میگن، به این آفرینش میگن بر و بر. به همین خاطر اصطلاح می دونن کلام عرب، وقتی یه کسی تیر رو خوب می تراشید، تیر تیراندازی رو، این تیرهای کمان رو عالی میتراشیدن، مهیا که آرشگونه بگیرند و پرتاب کنند، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار، به این کار میگفتن بر اون نبال. یعنی بر همین باری، بر اون نبال یعنی تیر تراشیدن. پس آفرینشی که در اون زیبایی، هنرمندی، میناگری و جلوه وجود داره، این فاعل اون میشه چی؟ میشه باری. من قبل ان نبرئها، قبل از این که ما بیافرینیم و خلق کنیم، مصائبی که بناست در این زمین پیش بیاید، هر حادثه‌ای که در این زمین میخواد پیش بیاد که ممکن برای انسانها دشوار باشد، یا هر ابتلایی که در جانشون پیش میاید، صورت تمام این حوادث در علم ما قبلا ثبت شده است و خداوند تمام این حوادث رو قبلا نبشته است در علم او و در کتاب او. ما میگیم نبشته، یعنی ثابت و پایدار است در علم الهی. بعد ضمناً بدانید یه تصوری انسان تو ذهنش میکند که اصلا عدد میشه برای این حوادث در نظر گرفت، اصلا میلیاردها میلیارد، اصلا بگیم بلیارد، تریلی، چه عددی نداریم بگیم این حوادث را. خیلی مشکله که اینها حساب و کتاب و ضبط و انضباط و احصاء و آمار رو ان ذالک علی الله یسیر، این چیزها بر خدا هیچ چیز نیست. به درستی که تمام این بر خداوند آسان، یسیر و بسیار سهل است، چون برای ذات باری تعالی علم لایتناهی وجود دارد، بی انتها. وقتی یه چیزی بی انتها بود دیگه کم و زیاد براش فرقی نمی کنند. کسی که قدرت توانایی وزن زدن، فرض کنید مثلا نمیدانم میتونه توی حرکت دو ضرب، نمیدانم عرض به خدمتون 245 کیلو رو بزند بشه یا اول فضل بتونه برداره، حالا این اگر بخواد 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو به این رکوردش بزنه، خیلی سنگینه، خیلی سخته براش دیگه. 300 کیلو هم که نمیتونه بزنه دیگه، دیگه بالاترین رکورد جهانی رو میخواد بزنه چنین و چنان. اما کسی که قدرتش حد نداره، 300 کیلو و 3000 کیلو و 3 میلیون کیلو و 3 میلیارد کیلو برای او فرقی نمی کنه. ان ذالک علی الله یسیر، برای خداوند این بسیار آسان است. بسیار، من مطلب رو گفتم خدمت دوستان، الان یه مرور کردیم. پس جمع‌بندی مطلب این شد که ذات باری تعالی می‌فهمد هر مصیبتی که تو وجود می‌خواد پیش بیاد، این قبلا در علم الهی نوشته شده و ثابت است. این پیش بینی شده در علم الهی و گزارش اون در کتاب الهی مسجل و مسلم. این یک آیه. یه آیه دیگه داریم در قرآن عزیزان که این آیه با مضمونی که الان من خدمت دوستان عزیز گفتم یه قدری به ظاهر وقتی که نگاه میکنید یه تعارضی داره، یعنی یه به نوعی همچین شاید احساس میکنه انسان اون این نباشه، چطور میشه؟ پس آیه 30 سوره مبارکه شورا، آیه 30 سوره مبارکه شورا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اینجا میفهمد هر مصیبتی که در جهان و جهان می آید در علم الهی است، به علم الهی مستند میشه. اما اونجا میفهمد هر مصیبتی که برای شما پیش می آید فبما کسبت ایدیکم، به سبب دستهای خودتونه، یعنی عمل کرده خودتونه، یعنی مصائب رو خودتون تولید میکنید و ایجاد میکنید، این دخلی به خداوند ندارد. فبما کسبت ایدیکم. تازه و یعفو عن کثیر، خیلی از این ابتلاعات رو خدا نمیگذاره بیاد سراغتون، یه بخشش میاد ولی یه بخش زیادیش رو خدا جلوی اون رو میگیره که این مصائب سراغتون نیاد که شما انجام دادید و مرتکب شدید. اما ذات الهی به غفران خیش، به عنایت و لطفش حمایت از شما میکند. آیا این دعایه به نظر شما با هم یه ابتداعاً یه ناهمگونی درش دیده نمیشه؟ یه تعارضی دیده نمیشه؟ از یه طرف این مصائب همه به علم الهی نسبت داده میشود، از اون طرف به عمل انسانها نسبت داده میشه. بسم الله. اینو من میخوام باز کنم خدمت دوستان عزیز و لابلای این یه نکات اعتقادی درست حسابی باید استفاده کنیم. عمده مفسران عظام با حفظ حرمت و احترام عرض میکنم که هنگامی که به این دعایه میرسن اینطور جمع‌بندی میکنن، میگن این آیه سوره مبارکه حدید بخشی رو شامل میشود، اون آیه سوره مبارکه شورا چیز دیگه ای رو مطرح میکنن، یعنی یه تقسیمی در مصائب و ابتلاعات ابتداعا پیش بینی میکنن. میگن مصائب و ابتلاعات دو جور است. گاه یه مصائبی است که انسانها در ایجاد اون و شکل گرفتن اون هیچ نقشی ندارن. تمام این مصائب اون چه پیش می آید اصلا از حیطه و حوزه اختیار انسان بدر است. انسانها هر کاری بکنن در این نقشی ندارن. این نیست مگر اراده الهی که محقق می شود. مانند هر آنچه که در وجود می بینیم از این حوادث بزرگ و پیشبینی شده الهی در نظام آفرینش و طبیعت. همین مثال هایی که عرض کردم خدمت عزیزان، در وقوع زلزله، این که بخواهد با چه وضعیتی کجا بیاید، این چند ریشتر باشه، عوارض بعد این زلزله چه باشد، هیچ کسی در اینجا نقشی ندارد جز اراده الهی. هنگامی که حکم الهی تعلق میگیرد، بنابر تمام محاسبات حکیمانه، بر تمام حسابگری های خداوندی، یه حادثه پیش میاد، یه ابتلاع طبیعی به ظاهر میاد، عرض به خدمتون طوفانی میاد، غرشی میاد و لرزشی میاد و حوادث این چنینی، خشکسالی، آبسالی و بسیاری از مسائل دیگری که از حیطه و حوزه و قدرت انسان به در و خارج است. این آیه شریفه که الان خوندیم در سوره مبارکه حدید، بزرگان به ذهنشون مفسران اومده که این آیه مبارکه چنین ابتلاعاتی رو مطرح میکند و مصائبی را، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ ابتلاعی در این زمین نیست یا در جانتون نیست الا این که این بر اساس علم الهی تدوین شده است، پیش می آید و خداوند مطلع و کاملا با حساب و کتاب علم الهی است. بله همینطور هم هست، چون ما اعتقادمون اینه که در وجود حضرت باری تعالی تمام افعال اون بر اساس حکمت حکیمان است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. مجموعه این وجود و هستی عزیزان بگونه است که تمام جزء اون بر اساس حکمت حکیمانه الهی ایجاد و اداره می شود. یدبر الامر من السماء الى الارض، این تدبیر الهی است که در اجزاء وجود خارج از قدرت انسان هر آنچه وجود دارد در حیطه فرماندهی الهی و تدبیر خداوندی است. خداوند با علم، با قدرت، با حکمت، با عدالت، با رأفت، با تمام صفات خیش وجود را اداره می کند و ذره در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود. شما ببینید اینو اون شب عرض می‌کردم خدمت دوستان، ما به این مجموعه‌ای که در زندگی می‌کنیم چه می‌گوییم؟ می‌گیم منظومه شمسی. منظومه معادل در انگلیسی با چی؟ با سیستم. سیستم رو می‌گیم منظومه در کلام عربی، انگلیسیش میشه سیستم. بعد میگید سولار، سولار هم تو خورشید، سولار سیستم. یعنی این سیستمه. سیستم یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه. این که اولین چیزی که توش وجود داره چیه؟ نظمه. تا نظم در یه مجموعه نباشد منظومه نمیشود و سیستم نمیشه. یعنی منابعش مشخصه، اهدافش مشخصه، اجزا تعریف شده، روابط تعریف شده. حداقل چیزی که ما در مدیریت در یه سیستم تعریف میکنیم این چهار چیزه. به چیزی سیستم میگویید که منابع مشخص باشد، اهداف مشخص باشد، اجزا این مجموعه مشخص، روابط چون تعریف شده. بعد محیط سیستم میشه، بعد مدیریت سیستم. شش تا عنوان یه سیستم رو تشکیل میده در مدیریت، دانش مدیریت. پس ببینید این مجموعه هستی منظومه است عزیزان، یه نظام متقن که هر تحولی که در این وجود پیش میاد نیست الا من قبل ان نبرعها، قبل از اینکه انسانها بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها، قبل از اینکه ما به وجود بیاییم و زمین مستعد به وجود انسان و حضور انسانها باشد، ذات باری تعالی صفر تا صد این پروژه رو چکار کرده؟ تنظیم کرده. همه چی دیده از اول تا آخر و طبق اون قاعده الهی اتران داره اجرا میشه، بر اساس نظم الهی پیش بینی شده جریان خودش رو دارد. پس بنابراین طبق این آیه شریفه هر مصیبتی که در زمین پیش میاد عزیزان من، طبیعت ناآرام، طبیعت سرکش، طبیعت عرض به خدمتون آشفته، چیزی به این مسائل وجود ندارد. من قبل ان نبرع این نیست الا فی کتاب، مگر بر اساس علم الهی این وقایع در وجود و این حوادث طبیعی مشخصه. باید کجا بلرزد؟ پوسته زمین کجا باید این حالت رو پیدا کند که بتواند از درون اون گازهای متراکم زمینی به در بیاد، این تحولات بیاد از جبه به پوسته به لایه سطحی و این اتفاقات در زمین بیفتد تا زمین بماند بر اساس مصلحت حکیمانه و تدبیری که پیش بینی شده است. و بقیه این حوادث نمیخوام وارد بشم، وقت رو مختنم میدانم. این آیه شریف ناظر به اینه. حالا فائده این چیه؟ الان عرض میکنم خدمتون در قسمت بعدی. آیه دوم، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که سرتون میاد از دست خودتونه. از قدیم میگفتن کرم درخت سیب از خودش. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این آیه دوم ناظره، یعنی آیه سی سوره مبارکه شورا ناظر است به ابتلاعات و مصائبی که 100% انسان در اون نقش دارد، برخلاف قسم اول که 100% انسان در آن نقش ندارد. یعنی مصیبت هایی که ما خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم، التفات نکردیم، توجه نکردیم، تعقل اونی که پریشب عرض میکنم اون فکر رو به کار نبستیم، دقت لازم رو نداشتیم. از همین کوچکترین حالات شروع کنیم، نگاه نکردیم پامونو کجا میگذاریم، با کله خوردیم زمین، میگیم آه این خدا مقدر کرد، مصالح الهی بود که من زمین بخورم. چنین چشم تو باز میکردی، دقت میکردی، زمین نمیخوردی. نگاه نکردیم به مقابل، کوبیدیم آقا عرض به خدمتون نمیدانم به این ماشین، میایید مصلحت الهی بود که ما یه تصادفی امروز بکنیم، احتمالاً الخیر فی ما وقع، یه خیری در این بوده. یعنی چه این الخیر فی ما وقع؟ چشمت باز میکردی، درست رانندگی میکردی، قواعد رانندگی رو پاس میداشتی، نگاه میداشتی و به چنین عارضه‌ای مبتلا نمیشدی. و اینو تسری بدید عزیزان، هر کجا که ما تدبیر لازم، اصول معنوی لازم و فکر لازم رو به کار نمی بندیم، گز کرده نبریدیم، اگر ابتلاعی پیش میاد فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، برید سراغ خودش انسان، خودش رو بررسی کنند. آه پیشبینی نکردیم، همینطور چشممون رو بستیم به هر حرف ساده اعتماد کردیم، این ازدواج شکل گرفت، بعد از 6 ماه، 1 سال هم، 2 سال هم به جدایی، به فراق و جدایی. بعد
دیگه میگه آقا در پیشانی این نوشته بود که این دختر اینطوری باشه دیگه، حالا مصلحت خدا بود که این اتفاق تو زندگی ما بیفتد. ابدا چنین نیست. چشم رو باز میکردید، بررسی های دقیق میکردید، مشاوره های لازم شکل میگرفت، تمام کارشناسی های انجام میدادید، تمام اصول و قواعدی که خدا در ازدواج پیش بینی میکند اونها رو مد نظرتون می آوردید، نه جاذبه های دیگری که متاسفانه برای بعضی ها مطرحه. در اون صورت هرگز به چنین روزی مبتلا نمی شدید. نکردیم به اینجا افتادیم. اینجا جاییست که می گوییم خود کرده را تدبیر نیست. قرآن می گوید ولا یلومونه الا انفسهم، اینا نباید ملامت کنن مگر چی؟ خودشون رو. این همان است که شما میفهمید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا تغییر ایجاد نمی کند مگر خودتون تغییر ایجاد کنید. و ده ها دلیل دیگر از آیات شریفه قرآن و سخنان وجود ناظرین خاتم انبیاء محمد مصطفی. و اهل بیت گرانسنگ او که دیگه فرصت بازگو کردن ریز اینها نیست. پس من عرض می کنم مصائب رو بر اساس آیه 22 سوره مبارکه حدید و آیه 30 سوره مبارکه شورا به ذهن بزرگان مفسرین میاد که این دو آیه دو دست ابتلاعات و مصائب رو مطرح می کنن. یک مصائب کلی که در وجود دیده میشه دامن ما رو هم می گیرد، قواعد کلی است که در قاعده ای از دست انسان و چارچوب انسان خارج پیش بینی شده در نظام اتقن و تمام اونها ضرورات این آفرینش و خلقت است که به علم الهی قبل از حضور و تحقق پدیده های خلقت چارچوب اون قبلا تعریف شده است، بر اساس اون چارچوب شکل می گیرد و محقق می شود. دوم کوتاهی ها و کاستی ها و نقصانی که انسان خود مرتکب می شود، مصیبتی دامنش رو میگیرد، تاوان اون رو هم باید خودش بپردازد. این یه تقسیم ابتدایی. حالا من یه نگاه دیگه رو میخوام بگم اینجا خدمت دوستان. همین دعایه چون الان باز شد خدمت دوستان ذهنیت دارید، بذارید من یه کمی دشوار میشه اما رخصت میفرمایید که دیگه بود این ذهنها رو یه مقداری بیشتر به جولان و فکر واداشت انشاءالله و آمادگی در دوستان هست. یه سطح فراتر از این رو من در جمع بین این دعایه که نکته اعتقادی هم داره خدمت دوستان عرض میکنم. تمام پدیده هایی که در وجود پیش می آید، تمام حوادثی که در وجود پیش می آید دو مرحله داره. یه مرحله علت، یعنی علل شکل گرفتن یک پدیده، قواعد و قوانینی که بر اساس اون یک پدیده شکل می گیرد. دوم شکل ایجاد و حضور اون پدیده. به اون اولی در حکمت میگن، در فلسفه میگن مرحله علل، به دومی میگن مرحله معالیل. یعنی هر حادثه‌ای که میخواد شکل بگیره و محقق بشه علتهای شکل گرفتن آن چیز، چه قانونیش، این که چطور میشه که آب در 0 درجه یخ میبندد در 100 درجه میجوشد، یعنی علت انجماد و علت تبخیر آب چیه، اون بحث علته. حالا چگونه ما آب را، کدام آب را، کدام ظرف را، کدام حرارت را میجوشانیم یا منجمد میکنیم، 0 و 100ش میکنیم، این میشه معلول، یعنی پیامد اون قانون. نمیدونم درست مطلب منتقل شد خدمت دوستان عزیز یا نه، تکرار میکنم. هر پدیده این که شکل میگیره یه مرحله علتیابی، یعنی قواعد، اسباب، قوانینی که موجب میشود یه چنین قاعده ای محقق بشه، یه پدیده ای رخ بدهد. دوم شکل انجام شدن و وقوع آن پدیده است. اولی رو میگیم مرحله علت، دومی رو میگیم مرحله معالی. آیه مبارکه سوره شریفه حدید مرحله اول رو مطرح میکند. آیه سوره مبارکه شورا و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم مرحله دوم رو مطرح میکند. یعنی چی؟ یعنی هر پدیده و هر مصیبتی که در این وجود، هر ابتلایی که در این وجود پیش میاد، چه این که ما درش نقش نداشته باشیم در ایجاد شدنش، چه آن که ما در آن نقش داشته باشیم در ایجاد شدن آن، علت تحقق و اون سامانه شکل گرفتن این پدیده و حادثه علت اون طراحی الهی است. اما اونجایی که ما نقش داریم اجراش اجراء بشری است. برای که چون من این بحث اثرگذار در زندگی اجتماعی است که من دارم تاکید میکنم اینو میخوام بازش کنم بیشتر، بذار این جمله رو عرض میکنم. ببینید شما مقوله قضا و قدر یکی از موضوعاتیه که هنوز ذهن بعضی ها درش درگیره. برمیگرده به همین مطلبی که الان یه اشاراتی هم کردم. آقا این قضای الهی بود، این قدر الهی بود، دیگه این بنده خدا به قضای الهی اینطور طلب شد، این به قضای الهی چنین شد، این مقدر الهی این چنین بود، دیگه این از کلمات شایع زبان ماست که بر زبان جاری میکنیم. درست؟ ببینید عزیزان، این بحثی که گفتم الان ناحیه علت و معلول و این دعای شریفه با بحث به قضا و قدر خوب حل میشه تو ذهنمون. خداوند در وجود یه قواعدی رو وضع کرده است، قوانین رو. از مثال ساده عرض میکنم، همین آبی که گفتیم، این آب وقتی رسید به 100 درجه اگر ریختین رو دستتون چیکار میشه؟ اون میسوزاند. با قول بنده خدا آشلاش میکنه این دست رو، این میسوزاند و مشکلات بعدی ایجاد میکنند. آب به حکم کی و کدام قاعده و قانون در 100 درجه به جوش میاد و سوزنده میشه؟ این قانون رو کی وضع کرده؟ خداوند. یعنی قضا و قدر، تقدیر الهی اینه که آب در 100 درجه می جوشد و می سوزاند. پس اگر این آب 100 درجه رو شما ریخته رو دست کسی، این دست به چی سوخته است؟ به قضا و قدر الهی. دقت. اما یعنی خداوند این دست را سوزانده است؟ قانون قانون الهی است. اما این که کدام آب بریزد روی کدام دست هیچ ربطی به خداوند ندارد. قضاء الهی اینه که آب 100 درجه می سوزاند. حالا این که من آبی را بردارم روی دستی بریزم یا دیگری بریزد یا روی پایی بریزد هیچ دخلی به خداوند نداره، این کار ماست. دقت کردین چی شد؟ قضاء الهی اینه، خدا حکم کرده است که اگر یه انسانی از 50 متری با سر بیاد پایین، این سر تحمل نمی کند، صدمه می بیند و عرض به خدمتون ضربه مغزی است و نابودی است و مرگ است. یعنی قانون الهی اینه که تأثیر جاذبه زمین اگر یه جسمی با 40 کیلو 50 کیلو از بالا اومد پایین خورد بشه. این قضای الهی است، یعنی قانون خداست تو وجود. اما این قانون رو کی اجرا کنه؟ این دخلی به خداوند نداره. پس اگر کسی از 50 متری خودش انداخت پایین، میتونید بگید این به چی مرده است؟ به قضای الهی مرده، یعنی طبق قانون خداوند. اما این که این قانون رو کی اجرا کرده، کی اجرا کرده؟ اینها خودکشی کرده، خودشو کشته است، دخلی به خداوند نداره. دقت کردید؟ مثال بعدی، آ این گلوله رو ذات باری تعالی خاصیتی به این آهن، خاصیتی به این فلز نکتی است و خاصیتی به این شتاب دهندگی داده که وقتی از لوله اسلحه خارج شد اون شتاب رو لازم کرد، با یه فاصله مشخص اگر خورد به سینه و قلب کسی این خاصیت کشندگی داره. این خاصیت رو خدا داده است به این آهن، به این گلوله و قانون الهی است. اگر بنابراین این گلوله خورد به کسی، کسی از بین رفت، به قضای الهی از بین رفته است. اما این که ماشه رو چه کسی بکشد و رو به کی بگیرد هیچ دخلی به خداوند نداره. دقت کردید؟ جمع این مطالب و مثالهایی که زدم این میشه، یعنی خدای سبحان و عنده کل شیء به مقدار، همه چیز رو خدا براش تو وجود قانون و قاعده قرار داده است. این میشه قضا و قدر الهی. اما اجراء قضا و قدر الهی دست کیه؟ دست ما. و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. هر حادثه ای و هر مصیبتی که در زمین پیش می آید، خداوند قاعده، اسباب، قوانین، اگر این شود این چنین می شود، اگر آن چنان شود آن چنان می شود، تمام اینها را قبلا چکار کرده؟ تدوین کرده. چه چیزی موجب چه خواهد شد؟ چه عاملی موجب این میشه؟ خداوند تمام اینها رو تدوین کرده است. اما و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آیه 30 سوره مبارکه شورا، هر مصیبتی که هست بر سرتون میاد به دست خودتونه، اون قوانین الهی را ما اجرا میکنیم. و
پس بنابراین جمع دعای خیلی روشن و مشخصه، قانونگذاری از خداست در تمام مصائب و مصیبت ها، اجرا از کیه؟ از ما انسان ها، در اون حوزه ای که ورود انسانه، اختیار انسان است. این خداوند قانون وضع کرده است عزیزان، انا لا نزیع اجر عامل منکم، اگر کسی اهل تلاش باشد، اگر کسی اهل کوشش باشد، اگر کسی استعدادهای خودش رو به کار ببندد، وجود خودش رو به کار و صحنه بکشد، قانون الهی اسباب رشد و موفقیت تلاش است، پویایی است. لیس للانسان الا ما سعی، این قانون خداست. حالا کی این قانون رو اجرا کنه؟ این ما هستیم. یا این قانون رو اجرا میکنیم پس به قضا و قدر الهی موفق شدیم، یا اجرا نمیکنیم به قضا و قدر الهی چی شدیم؟ زمین خوردیم. پس اصلا مفهوم قضا و قدر رو در ذهنمون، چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید، با تغییر ایجاد کنیم در این بحث مفهوم قضا و قدر. این نیست که ما عروسکان خیمه شب بازی هستیم، از قبل تعیین شده و ما عروسک کوکی را میفتیم عمل میکنیم. نه، قانون رو خدا از قبل وضع کرده است، قواعد رو خدا جوری دروغ رو آفریده است عزیزان، که اگر کسی از ضابطه و راه دروغ وارد شود، قاعده و قضا و قدر الهی که واژگون میشه. اگر کسی از صدق و راستی وارد بشه، قانون و قضا الهی اینه که کامیاب میشه. نجات و صدق کما ان الهلاک فلکسب، نجات انسان در راستی است، هلاکت انسان در دروغگویی است. این قضا و قدر خداست، قانون خداست. اما کی راست بگه، انتخاب کنه راست گفتن رو، و چه کسی انتخاب کنه دروغ گفتن رو، این دست کیه؟ دست ما. دقت کردید؟ خیلی مفهوم فرق میکنه با اون چیزی که گاه بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد، یا سقف فرو ریزد و یا قبله کجاید، با اون مفاهیمی که جبر مطلق حاکمی در این قضایا میدیدند و چنین و چنان. و از باب این که تلطیفی هم باشه، بسا من گفتم خدمت دوستان، این جمله هم فقط اضافه میکنم، گفتم اینجا خدمت دوستان این حدیث رو از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، ربطی به مصیبت ندارم و برای این قضا و قدر میگم که اون مصیبت هم از استفاده میشه. آمد خدمت رسول خدا، این دانه خرما از اون رتبهای عالی مدینه رو دستش گرفت، گفت میرم پیش پیامبر، میگم یا رسول الله، در قضا و قدر و تقدیرات الهی و سرنوشت من اینه که این خرما رو من بخورم یا نخورم. اگر پیامبر گفتن این مقدر توست، قضا و قدر توست، میندازم زیر پام له میکنم. اگر پیامبر گفتن که این قضا و قدر تو نیست، میخورم. اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله، در مقدرات و قواعد الهی و قوانین الهی آیا این خرما مقدره که من در آفرینش بخورم یا نه؟ فرمودن اگر بندازی زیر پات لهش کنی مقدر تو نیست، اگر بخوری مقدر تو هست. یعنی جریان قضا و قدر و اجرا اون به دست کیه؟ به دست ماست عزیز. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. گوهر خود را پیدا کن، کمال این است و بس. از موضوعاتی که در طول تاریخ هر تنبلی، هر شکستی، هر بیفکری، هر بیکنترولی رو انسانها رو دوش اون انداختن چی بود؟ قضا و قدر الهی. مقدر الهی بود که اینطور بشه، یعنی فرافکنی کردن و مشکلات خودشون رو بار کس دیگه ای کردن، بار مفهوم دیگه ای کردن. پس این دعای زیباترین آیات قرآن، آیه 30 شورا، آیه 22 حدید، هر مصیبتی که پیش می آید در زمین و در جان نیست الا این که طبق کتاب الهی قواعد اون، پیش بینی اون انجام شده است قبل از این که زمین، من قبل ان نبرها، ان ذلک علی الله یسیر. بذارید برای دوستان جوانم یه شبهه‌ای رم الان که پیش اومد سریع یک دو سه دقیقه اینم داخل پرانتز بگم. اگر هر حادثه‌ای در زمین میخواد شکل، مصیبتی میخواد در زمین شکل بگیرد و فراتر از اون، خداوند به آن چی داره؟ علم داره. حالا از مصیبت بیاید بالاتر، اصلا تک تک ما که از مادر متولد میشیم و یعلم ما فی الارحام، از علوم پنجگانه الهی که مختص خودشه اینه که خدا میداند که در رحم مادرها چیست. میگیم آقا این که دوست عزیز دکتر سنوگراف ما هم که میداند این 5 ماه دیگه بالاخره عرض به خدمتتون بگو 6 ماه دیگه کاملا دیگه این تشخیص میده و سونوگرافی میکنه میفهمد که این دختر از پسر از مبارک از انشام دا عرض به خدمتتون به فکر جهیزیش باشن یا به فکر مسائل دیگه‌اش باشن. این روشنه که این ببینید یعلم و ما فی الارحام نفرمود خداوند جنس آن چه در رحم، اون جنس که اهمیتی نداره، یعلم و ما فی الارحام از زمانی که در رحم داره شکل میگیرد وجود این انسان، میداند خدا تمام ساعت ساعت زندگی او را که از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، که این خوشبخت نیکبخت است یا سعادتمند و کامیاب نیست در زندگیش، این رو خدا میدوند. خدا علم به تمام افعال انسان ها و پایان انسان، یعنی خدا میداند شمر شمر است و سید و شهدا سید و شهدا است. این علم الهی است. حالا اینجا دو تا سوال پیش میاد. یک اینکه اگر خداوند علم نداشته باشه به این مسائل که هر انسانی به کجا میرسد چه پایانی دارد، اسم این العیاذ بالله العیاذ بالله نسبت به خداوند میشه چی؟ این اسم این میشه جهل. یعنی خداوند به اون چه در وجود پیش می آید جهل دارد و جهل بر خداوند روانی است. آفریدگاری که ندوند چه اتفاقی در زندگی من تا پایان عمر می افتد به درد خدایی نمی خورد. کفایت خدا بودن نداره. این یک. دو، خب حالا اگر خداوند می داند بر اساس قواعد و محاسبات الهی که من تا پایان زندگی چه خواهم کرد و چگونه عمل می کنم، آیا این موجب این نمی شه که من مجبور باشم اونطور که خدا می داند عمل کنم؟ یعنی نمی شه همان شبهه خیامی اپیکوری؟ نمی شه همان که بگوییم من می خورم و هر که چون من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود؟ می خوردن من حق زرزل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. آیا نمیشه این رو گفت؟ البته خیام خودش، گناه خیام رو نشوییم، بالاخره او پاسخ خودش رو بعد میده در بیت. چی میشه این قصه؟ خوب دقت کنید با این جمله زیبایی که من گفتم خدمت دوستان، جمع بین این دعایه پاسخ این شبهه علم الهی هم یکی از پاسخهای قدیش داده میشه و اون اینه خداوند به چه علم دارد؟ فرمود هر حادثه ای که در وجود میخواد، هر چی میخواد پیش بیاد، هر مصیبتی و واقعی که میخواد پیش بیاد، قبل از آفرینش خداوند علم به اون دارد. توضیح دادم این آیه در کدوم مرحله بود؟ علتها، اسباب، قواعد. خداوند قبل از آفرینش من و شما تمام اسباب و قواعدی که ما با آن خوشبخت میشویم یا بدبخت میشیم رو میداند. ذات باری تعالی آفریده است این قواعد و اسباب رو. اونی که به ما کسبت ایدی هم، اینی که انسان ها به دست خودشون هر مصیبتی برای خودشون پیش میارن، اون نظر به کجا بود؟ معلول ها و پیامد ها. علم الهی به اسباب و علل است. اگر علم الهی به اسباب و علت هاست، هیچ منافاتی و درگیری با اختیار انسان به انتخاب ما ندارد که ما این راه رو انتخاب میکنیم یا این راه رو انتخاب میکنیم. خداوند علم دارد که فلان کس که این راه را انتخاب می کند پایان اون اینه، کسی که این راه را انتخاب می کند پایان اون این است. پس علم خدا هیچ کس را در مسیر زندگیش در سعادت یا شقاوت مجبور نمی کند، بلکه خدا علم داره که اسباب سعادت، اسباب شقاوت، حالا این آقا مسیر شماره یک را انتخاب می کند، این آقا مسیر، این طبق علم الهی و آگاهی الهی است که پایان این را کدام است، پایان اون را کدام است. یعنی علم خدا موجب جبر و موجب اجبار ما در انجام اعمالمون هرگز نخواهد شد. این جواب فلسفی بود، یکمی هم سنگین بود. حالا چون من شبهه رو گفتم، بذارید یه مقداری ساده ترم برای این دوستان جوانم یه پاسخ دیگه هم بدم به این. ببینید علم خداوند به انتخاب ماست نه به منتخب ما. یعنی من این رو دیگه مجبور شدم چون شبهه ایجاد کردم، خودم باید این رو بگم. یعنی به فضل خداوند، به فضل الهی، بعد از 20 و چند سال تدریس، من اول ترم لیست دانشجو که دست منه، حالا میخواد هر مقطعی باشه، دکتری باشه، ارشد باشه، لیست دانشجو که دست منه، 20 تا دانشجو تو این کلاس هستن، تو این دوره دکتری 5 تا دانشجو دارم من،
دو سه جلسه که از کلاس میگذره، یعنی یک ماه از سال تحصیلی میگذرد، خدا میداند من نمره تک تک این دانشجوها رو تو ذهن خودم کنار اسمشون نوشتم تا پایان ترم. پایان ترم وقتی برگه هاشون و مجموعه کارشون نگاه میکنم و نمره میدم، با آنی که من بعد از یه ماه از اول ترم نوشتم یا هیچ تفاوتی ندارد یا به اضافه منهای یک. یعنی این علم معلم و استاد، شناخت استاد و معلم به شاگرد خودش پایان کارش رو معلوم میکنند. آیا من معلم و علم من موجب شد که این دانشجو فیل بشه بیفته، یا این دانشجو ممتاز بشه و دانشجوی اول کلاس باشه؟ خیر، این علم من بود، شناخت منه. خداوند اشراف به وجود دارد، اما علم او هیچ کس را بر هیچ کاری مجبور نمی کند و دخلی به اجبار کسی نداره و منافات با اختیار انسان ها نخواهد بود. پس اسباب رو خدا ایجاد می کند، اما اجرای اسباب به دست کیست؟ به دست ما انسان ها، در حیطه‌ای که محدوده زندگی و حیات بشری است. تا اینجا فرمود. بعد می فهمد که اینی که گفتیم و ما اصاب هر مصیبتی که پیش میاد طبق قواعد و قوانین الهی است، لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بر این مژده گر جان فشانم رواست. عجیب این آیه انسان رو راحت میکنه عزیزان، عجیب راحت میکنه. والله لا یحب کل مختال فخور. ببینید، فرمود اینی که گفتیم خدا علم دارد و میداند و به شما این علمش رو خداوند میرسونه به شما که علم داره، این به خاطر اینه که لکی لا، تا لا تأسو. تأسو از ماده اصلی به معنای حزن و اندوه، اما افراط در حزن و غم. گاهی میبینید یه مشکلی برای کسی پیش میاد، اونقدر محزون میشه که دیگه تا به نشستن و ایستادن نداره، دیگه دستش به هیچ کار نمیره و هیچ. این میشه اصلیه. نقطه مقابلش، ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر خدا اینو گفت که شما اگر چیزی رو از دست دادید از پا نیفتید، اگر شکستی خوردید، مصیبتی دیدید، زمینگیر نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم. و اگر موقعیتی براتون دست داد، شرایطی براتون دست داد، فرح نداشته باشید. فرح یعنی چی؟ یعنی سرمستی، یعنی شادی افراطی، یعنی در پوست نگنجیدن. گاه یه کسی یه موقعیتی، یه فرصتی براش پیش میاد، دیگه اصلا خدا را بنده نیست و خلق را هم نمی‌شناسد. این که فرح. حالا خداوند فرمود مردم، بندگان خدا، بدونید هر حادثه‌ای و پدیده‌ای که در وجود و هر مصیبتی که در زندگی پیش میاد، این مطابق قواعد و علم الهی است. وقتی ما اینو باور کردیم به عنوان یک بنده خدا، به عنوان یک موحد، و این رو دانستیم، میدونید اثرش چی میشه؟ تمام آرامش تو وجودمون میاد. بعد میشه لکی لا تأسو علی ما فاتکم. هرچی رو از دست بدیم با هر مصیبتی، چون میدانیم بر اساس علم الهیست، بر اساس قوانین الهیست، بر اساس حکمت خداوندیست، هیچ تأثیری در جان و روح چنین انسان باورمند مؤمنی ندارد. میخواد مصیبت بیرونی باشد، میخواد مصیبت درونی باشد، میخواد عزیز روی دست گرفته شده باشد که یارب این نوگل خندان چه تو دادی به منش، میسپارم به تو از ترس حسود چمنش، یا چیز دیگری باشد. وارد شد بر وجود نازنین حضرت باقر، دید حضرت میرن میان، میهمان حضرت بودن، دید آقا میرن میان، یه ذهنشون به اصطلاح چیزی درگیری داره، میرن میان، باز از اینا پذیرایی میکنن. بار آخر که رفتن، دید دنیا حضرت نشستند و با کمال و آرامش پاسخ اینها رو دادند و مطالبشون رو گفتن، پذیرایی کردند و خواستن برن. گفتن آقا بر ما سوال شد ابن رسول الله. اول اون یه نیم ساعت اول شما رفتین اومدین یه کمی چی بود؟ بعد با آرامش کامل نشستید و جواب ما دادید، ما رو تحمیل گرفتید. فهمودن فرزند من در حال نزع و جان دادن بود و
وقتی شما تشریف آوردید. من می رفتم به او یه سری می زدم می اومدم، اما آخرین باری که رفتم جان داد، دیگه تمام شد. من اومدم نشستم با آرامش کار شما رو انجام دادم، چون قضای الهی بود و حکم. دیگه مشکلی نبود دیگه. الله اکبر. یعنی سخت‌ترین مصائب عزیزان، سخت‌ترین مصائب دنیا، دیگه از مرگ که بالاتر در انفس که نیست، در عرض هم هر مصیبتی رو بگید، وقتی کسی این اعتقاد رو داره که میبینه اسباب قاعده و قانون طبق قواعد الهی داره این تو این وجود پیش میاد، دیگه هیچ شیونی، بیقراری طبق اون دستور و قوانین داره عمل میکنه، اسباب رو به کار میندازه، دیگه این نمیفته از پا، لکی لا تعصو، نه هم اگر چیزی متوجهش بشه، لا تفرهو به ما تاکم، خودشو گم میکنه به تعبیر عرفی و عامیانه ما. چرا؟ چون میدونه در اسباب سوی. اگر امروز این ریاست، صدارت، وزارت، وکالت، دولت، موقعیت، ثروت آمد، یه قواعد اسبابیه درش، طبق همون قواعد و اسباب هم فردا ممکن است گرفته شده. لذا این یه امانتیه که دست من اومد، ممکنه فردا. خودشو گم نمی کنه. اگر خونه 50 متری شد 100 متری، 150 متری، 250 متری، نمیدانم 400 متری، دیگه اون نیست که گاه میبینید که دیگه همه ی وجودش عوض شد. نه برادر میشناسد، نه عمو میشناسد، نه پدر و مادر میشناسد. تموم شد. لا تفرهو به ما آتاکو. و اگرم یه چیزی موقعیتی از دست رفته است، دیگه اون شخصیتش گم نمیشه، باز شکست خورده و نشسته نمیشه. لا تعصوا انا ما فاتکم، چون میدونه طبق قواعد خدایی که گرفته است، اگر به زمان باشد، به حکمت حکیمانه او باشد، برمیگرداند. دقت فرمودید، خیلی آرامش میده به انسان. به همین خاطر که امیرالمومنین فرمودند در نهج البلاغه حکمت 439 فرمودند تمام زهد به معنای واقعی بین این دو کلمه قرآنه، لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. پس بنابراین شما میخواید سبقت بگیرید به سوی مغفرت الهی، حواستون باشه به مصائب و دشواری هایی میخورید در زندگی، اما این مصائب و دشواری ها طبق قواعد و قوانین الهی است. به قوانین خدا ایمان داشته باشید، سهم خودتون رو انجام بدید، هیچ باکتون نباشه. اگر سهمگین ترین ابتلاعات هم در زندگی باشد، بارها اینو به شکل مصیبت، حالا به شکل غیر مصیبت گوش کنید از من. همیشه برای مصیبت گفتن گریه کردید، حالا غیر مصیبتش گوش کنید. وقتی خون رو سید و شهدا کف دستش گرفت، خون علی از قلب رو با آسمان رما پرتاب کرد، خون رو با آسمان، چی گفت؟ گفت همون علی ما نزل بی انهو به عین الله. آسان خدایا برای من این خون این 6 ماه رو پرتاب کنم با آسمان و هدیه کنم به تو. فانه به عین الله، چون بر اساس علم توست، به عین توست و نظاره توست، پس من مشکلی ندارم. اگر میادی ابتلایی که ما نقش در اون نداریم و قواعد الهی است، هیچ اندوهی نیست بر اساس حکمت او، اونجایی که ما توش نقش داریم، قانون رو خدا به ما گفت اگر عمل نکردیم زمین خوردیم، نباید زمین بمونیم، باید برخیزیم به لطف الهی و دوباره شروع میکنیم از اون قواعدی که خداوند پیش رومون قرار داده استفاده میکنیم و زنده میکنیم. کار را لکی لا تنسو و لا ما فاتکم و لا تفرهو به ما آتاکم. پایان آیه و الله لا یحب و کل مختال فخور. و خدا دوست نداره هیچ مختال فخوری را. کلمه مختال از ماده خیل میاد و خویلا. به اصل در کلام عرب میگن چی؟ خیل. بعد حالتی داره اصل که بهش میگن خویلا. اینو تو فیلم ها گاهی توی تصاویر گاهی بیرون دیدید، این اصل وقتی یورتمه میکند و یه حرکتی میکند تو این چمنزار، بعد وقتی میخواد بیسته چه حالتی دارن اصل با؟ یه حالت عرض به خدمتون خاصی حرکت میکنن، یال و صاف میگیرن، یه شکل نگاه میکنن، یه تکبر خاصی در این حالت اصل وجود دارن.
وقتی برای عده‌ای از انسان‌ها توهم میشه و تو خیال خودشون رو بزرگ میبینن، به اینها میگن مختال، یعنی دچار یه خیالی میشن. این تو خیالش ها خبری نیست، تو ذهنش خیال میکنه چیزیه. ان الله لا يحب، خدا دوست نمیدارد هیچ مختال فخوری را. کلمه فخور هم مشخص است، وقتی کسی خیلا پیدا کرد و مختال شد، خودشو بالا گرفت، بعد دیگران رو چه میگیرد؟ پایین میگیرد، به خودش اجازه میده که دیگران رو تحقیر کند. والله لا يحب کل مختال، هر چی باشه هیچ مختال فخوری رو خداوند دوست نمیدارد. من یه جمله کوتاهی ضابطه بگم. ببینید عزیزان، این حالت زشتیه که انسان در مواجهه و برخورد با دیگران، وقتی برخورد میکنن، واقع گرایانه برخورد نکند، با تصور و تخیل و خیال ذهنش برخورد کند. با خیال یعنی چی؟ یعنی اگر میخواید، ما موجود اجتماعی ارتباطی این دیگه، اگر میخواییم ارتباط شایسته و پسندیده با بندگان خدا داشته باشیم که بتوانیم با خدا ارتباط شایسته داشته باشیم، انسان ها همه ترکیبی هستن مثل خودمون، از کاستی ها و فزونی ها، از محاسن و معایب. اصل اول این که ما رو از این حالت بیرون میارد میدونید چیه؟ وقتی مواجه میشیم، حتی از محیط خانواده بگید، زن و شوهر با هم، اگر مرد یا زن وقتی نگاه میکنه به همسرش، خاطرات خوش، خوبی ها و محاسن زن و شوهرش رو ابتدا هم ببیند، بعد کاستی های اون رو ببیند و عکسش، هنگامی که عمل کرد خودش رو میبیند با دیگران، ابتدا هم کاستی ها و ضعف های خودش رو ببیند، بعد نقاط قوت و توانمندی ها رو. هیچگاه به دام کبر، خیلا، فخر مبتلا نمیشه. دقت کردین قاعده چی شد؟ یعنی هنگامی که به دیگران نگاه میکنیم، اصل براءت است، اصل خاطرات خوش، نکات مثبت، ویژگی های مثبتشون رو میبینیم، بعد نقاط ضعفشون رو. به خودمون که نگاه میکنیم، کاستی هامون رو میبینیم که ما با فلانی بد عمل کردیم دیروزهای حرفی که گفتیم، یادمون نمیاد که من این هزینه رو کردم، من این کار رو کردم. بعد نتیجه تمام آرامش ها و واقعیت گرایی ها بین افراد حاکم میشه و دوستی ها و محبت ها میاد، ارتباطات مستحکم. اگر این قاعده رو عکسش کنید چی میشه؟ یعنی این زن و شوهر وقتی با هم برخورد میکنن، این از همتا که چشمش میفته به شوهره، این اینجا به من ظلم کرد، اینجا این کار کرد، اینجا این کار کرد، تمام محاسن و خوبی های همسر پشت بدی هاش چی میشه؟ پنهان میشه. بعد به خودش نگاه میکنه، میگه من این توپم پنجام براش شم کردم، این کارا رو کردم، چقدر عرض به خدمتون کم فهم این، چقدر بی منظور این، متوجه نشد. بعد ضعف های خودش پشتش قرار میگیرد. یعنی همیشه کسی که این دیدگاه رو دارد در روابط اجتماعی از همگان چیه؟ طلبکاره. همیشه طلبکاره. این افتاده از تو دام کبری که خداوند از اون تعبیر به مختال میکنه. ان الله لا يحب كل مخت. من یه قانون گفتم بهتون الان، این قاعده مهمیه تو روابط اجتماعی، و الله لا يحب كل مختال فخور. حالا اگر کسی به این مختال فخور مبتلا شد، متاسفانه آقا بدی ها بدی می آورد، خوبی ها خوبی میاره. این قانون تو وجود، این قانونه. یعنی میبینید انسان‌هایی که خوشخویند، خوش چهره‌اند، گشاده چهره‌اند، متبسمند، دستشون هم گشاده بازه. انسان‌هایی که چهره‌شون عبوسه، دستشون هم بسته است. این بدی‌ها با هم ارتباط داره، خوبی‌ها با هم ارتباط داره. کسانی که این حالت رو دارن، الذین یبخلون و یعمرون الناس بالبخل، این افرادی که به دام خیلا و تخیل متکبرانه و فخر فروشی به دیگران مبتلا میشن، اینا به دام دیگری هم گرفتار میشن که نام آن چیست؟ بخل.
حالا اینو انشاءالله باید فردا شب بگیم. و بعدم میرسیم به لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یعنی شاه بیت سوره حدید، عالی ترین فلسفه ارسال پیامبران الهی در کل قرآن. انشاءالله میرسیم خدمت دوستان عزیز. فقط یه جمله اینجا باقی موند، اون ربط مصیبت ها به این مختار فخور چی بود؟ یک دقیقه ببینید، خدا بینی خیلی از این متکبران رو با چی زمین زد تو دنیا؟ با مصائبی که براشون پیش اومد. اونایی که تا دیروز بندگان خدا رو عذرخواهی میکنم آدم حساب نمیکردن، خدا یک مصیبتی از اون فل ارض ولا فی انفسکم براشون پیش اومد که تمام اون قدر قدرت، تمام اون قوی شوکت، تمام اون اقتداراتشون رو ذات حق به زیر کشید و فرو شکست. بینجا تو عرفات بودن حضرت، حضرت سامون و جج. بعد فهمیدم فلانی این زن رو میشناسی؟ این زن رو میشناسی که صورت شو بسته داره گوشت قربانی میگیره؟ گفت نه، از کجا میخوام بشناسم؟ مسافر نامیست. فهمیدن این مادر جعفر برمکیه که سال گذشته تو این قربانگاه 300 شتر قربانی کرد، امروز دنبال گوشت قربانی است برای شکمش رو سیر کردن. گاه خدا عزیزان این گونه به زمین میزند و غرورها رو میشکند با مصائب و تحولات و ابتلاعات. لذا بعد از اون قاعده فرمود ان الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان، البته در شب ختم و پایان انجمن، محضر مبارک دوستان، ادامه آیه رو بازگو و آیه بعد رو خدمتتون مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطراف در دنیا با کوتاه مگردانه. خیلی قشنگ گفته این دو شاعر عرب، میگه و منعت فن احوال تقبیل طفلهی و قبل منها قبله سهم منهرا. من مشابه فارسیشو ندیدم، بذار ترجمه فارسیشو میگم. میگه فرزند در آغوش پدر قرار گرفت، استراب و نارامی و تشنگی در این فرزند غالبه، اومد تو بغل سید و شهدا علی، آرام شد در آغوش پدر، امام سر مبارکشون رو بردن پایین که لبهاشون رو بر گونه علی بگذارند. خیلی زیبا میگه متن مختل و شاعر، میگه قبل از این که لبهای حسین بر گونه علی قرار بگیرد و بر گلوی علی تیر من اذن الی اذن از گوش تا گوش، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.